بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و توقف به معنا عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا و وجوب الاخذ به احدهما بعینه او لا بعینه. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، نسبت به دوران امر بین محظورین با فرض فقدان نص عرض کردیم به لحاظ استصحاب، استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری می شود و آثار متعلق به وجوب و حرمت به خصوصه، هر کدام به خصوصه نفی میشه، اما آثار مشترک سر جای خودش هست. اما در مورد براءت، نسبت به براءت ایشون فرمود که سه تا وجه داریم. وجه اول رو بیان کردیم، حکم به اباحه ظاهرا، توضیح هم دادیم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. وجه دوم که بحث امروزمون دوستان توقف است، یعنی این کلمه و توقف کنارش بنویسید وجه دوم، سطر بعدش و وجوب الاخذ میشه وجه سوم. من وجه دوم و سوم رو توضیح عرض کنم. ببینید وجه دوم توقفه. توقف به چه معنا؟ به این معنا که در دوران امر بین محظورین ما نه حکم ظاهری کنیم و نه حکم واقعی. مثلا قائل به اباحه ظاهریه یا تخییر ظاهری، یا از اون طرف اباحه واقعی یا تخییر واقعی، هیچ کدوم از این حکم‌ها رو نکنیم، توقف کنیم. توقف دوستان در واقع فرقش با حکم به اباحه ظاهریه این است که توقف به معنای عدم الحکم است. وقتی کسی توقف میکنه یعنی حکم به چیزی نمیکنه، اما حکم به اباحه ظاهریه حکمه، ولی حکمش حکم ظاهریه اما حکمه، یعنی حکم کردیم به اباحه، اما اباحه ظاهری نه اباحه واقعی. یعنی علی الظاهر بعد از شک نسبت به واقع میگیم حالا که نسبت به واقع و لوح محفوظ ما شک داریم، نمیدونیم وجوبه یا حرمت، سلام علیکم، علی الظاهر حکم به اباحه میکنیم. این تفاوت رو داره. گرچه دوستان خوب دقت کنید، تو دوران امر بین محظورین چه ما قائل به اباحه ظاهریه بشیم که وجه اول بود، چه قائل به توقف بشیم که وجه دوم بود، در مقام عمل یا باید اون کار رو انجام بدیم یا انجام ندیم دیگه، چون دوران امر بین محظورینه. یعنی تخییر عقلی در هر دو وجود داره، یعنی در مقام عمل تخییر عقلی است، چه اباحه ظاهریه رو بپذیریم چه قائل به توقف بشیم. اینم وجه بگید دوم. وجه سوم دوستان اینه، وجوب الاخذ به احدهما بعینه او لا بعینه، که البته این وجه سوم رو میتونیم بگیم وجه سه و چهار، یعنی خودش در واقع دو وجهه. ببینید وجوب الاخذ به احدهما بعینه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در دوران امر بین مثلا وجوب و حرمت بگیم که واجب شما طرف مثلا حرمت رو بگیری. از چه باب؟ از باب این که مثلا بگیم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یعنی بگیم هر وقت دوران امر بین وجوب و حرمت میشه، حرمت اهم از وجوب است، از باب این که دفع مفسده اولاست از جلب تو حرمت. شما اگر حرمت رو بهش توجه کنید دفع مفسده کردید، اگر وجوب رو بهش توجه کنی و واجب بدانی، جلب منفعت کردی. بین جلب منفعت و دفع مفسده، دفع مفسده اولاست. این میشه چی؟ میشه وجوب الاخذ به عهده امام به عینه، مثلا حرمت. یا بگیم نه، وجوب الاخذ به عهده امام لا به عینه. لا به عینه یعنی چی؟ یعنی شما مخیری هر کدوم رو دلت خواست اخذ کنی. این در واقع حکم به تخییر است. دقت میکنید؟ خوب عرضم رو دقت کنید. حکم به تخییر، فرقش با حکم به اباحه و توقف چیه؟ در حکم به اباحه و توقف شما حکم به تخییر نکردی، حکم به اباحه کردی، یا لا حکم است، گرچه نتیجه عملیش تخییر است عقلا، اما در ما نهنفی نه، ما حکم به تخییر میکنیم. یعنی میگیم چی؟ میگیم ما که نمیدونیم واجبه، ما که نمیدونیم حرامه، کاری هم از دستمون بر نمیاد. پس معلوم میشه شارع مقدس شما رو مخیر کرده که هر کدوم رو میخوای بگیری. یعنی حکم میکنیم به تخییر. البته تخییر طبیعتا تخییر ظاهریه، نه تخییر واقعی. یعنی لوح محفوظی نیست. از باب اینکه ما نمیدانیم وجوب است یا حرمت است، میگیم شما مخیری. تخییرش هم تخییر شرعیه ها، نه عقلی، که بگیم اباحه شرعی ظاهری نتیجهش بشه تخییر عقلی. نه، تخییر تخییر شرعی است، اما با این عرض کنم توضیحی که عرض کردم. البته تو تخییرم دوستان بحثه که تخییر تخییر ابتدایی است یا استمراری. آقایون تخییر ابتدایی و استمراری یعنی چی؟ اگر شما دو تا، حالا یه مثال دیگه بزنم، دو تا مرجع تقلید هستن، شما این دو نفر رو حالا با رجوع به خبره و امثال اینها به لحاظ علمی مساوی میدانید. اگر دو تا مرجع تقلید به لحاظ شرایط تقلید مساوی باشن، میگن شما مخیرید از هر کدوم میخوای چیکار کنی؟ بگو تقلید کنی. مقلد مخیر، هر کدوم میخواد تقلید کنه. این تقلید اگر بگیم تخییرش تخییر ابتدایی است، معناش اینه که شما در ابتدای کار مخیری که آقای الف رو بپذیری به عنوان مرجع تقلید خودت، یا آقای ب رو بپذیری به عنوان مرجع تقلید خودت. اما بعد از تخییر ابتدایی که شما انتخاب کردی الف رو یا ب رو، بعد از او دیگه مخیر نیستی. یعنی بعدش تخییری دیگه وجود نداره. الف رو که پذیرفتی به فتاوای شماره الف باید عمل کنی تا آخر. درست شد؟ اینجور نیست که من بگم تو این مسئله از این تقلید میکنم، تو اون مسئله دیگه از این تقلید میکنم. تخییرش استمراری نیست. اما اگر گفتیم شما مخیری، تخییر استمراری هم داری. تخییر استمراری داری یعنی چی؟ یعنی میتونی الف رو امروز انتخاب کنی، پس برداداری پول جمع میکنی برای خونه خریدن، این آقا میگه باید خمسو بدی، میگه خب حالا من از اون تقلید میکنم، که میگه خمسو لازم نیست بدی. مثلا دیدی مردم اینجوری هن دیگه، تا میبینن یه فتوایی سخته میگه کدوم یکی از این آقایون آسون میگیره اونو بگو. جا به جا میکنه. اگه تأخیر استمراری اشکال نداره، تأخیر استمراری یعنی شما میتونی امروز مقلد این باشی، فردا مقلد اون باشی. یا ممکنه یک کسی فتوا بده تو بعضی از مسائل مقلد این باشی، تو بعضی از مسائل مقلد اون یکی باشی، اگر گفتیم تأخیر استمراری. حالا در ما نحنفی هم دوستان وقتی میگیم تأخیر بین وجوب و حرمت، معناش اینه که شما امروز میتونی قسم حرمت رو بگیری، فردا قسم، اگر استمراری شد. اما اگر ابتدایی شد، هر کدوم رو گرفتی تا آخر باید بری. اینم یه بحثی است که حالا در ادامه انشالله خواهد آمد. اینم عرض کنم در واقع اون وجه سوم. حالا اون یه بحث دیگه است که آیا اصلا بعضی ها اجتهاد متجزی را اصلا قبول ندارن، میگن اجتهاد متجزی معنا نداره. این اختلاف نداره، بحث مفصلی است سر جای خودش. من دو خط براتون بخونم آقایون. و توقف، و توقف کنارش نوشی وجه دو. وجه اولش اون اباحه، حکم به اباحه ظاهریه بود دیگه. و توقف به معنا عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا. یعنی خلاصه توقف یعنی من نمیدونم، نمیدونم تکلیف چیه، حکم نمیدونم. وجه سوم دوستان، و وجوب الاخذ به احد هما، حالا بعینه یا لا بعینه. بعینه مثل این که من بگم شما بین وجوب و حرمت حتما باید جانب حرمت رو بگیری، از باب این که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. لا بعینه یعنی نه شما مخیری ها بین این دوتا هر کدوم میخوای بگیری. البته این تأخیر ابتدایی یا استمراری باز محل بحثی که عرض کردم، اینا در ادامه خواهد آمد. تمام شد دوستان و بزرگوار، دقت کنید ما سه تا وجه بیان کردیم، حکم به اباحه ظاهری، کمکم کنید، توقف، و سوم وجوب اخذ به احد هما، حالا یا بعینه یا لا بعینه. ایشون میفرماید که برای این وجوه ثلاثه‌ای که عرض کردیم شرطی وجود داره که اگر این شرط باشه این وجوه ثلاثه درسته و معنا داره، اما اگر این شرط مفقود باشد برخی از این وجوه ثلاثه دیگه وجه نداره، معنا نداره، یعنی برخیش از دایره احتمالات میره بیرون. حالا اون شرطه چیه؟ ببینید آقایون، من یه مقدمه ای عرض بکنم براتون. اون مقدمه اینه که واجب و حرام میتونه توسلی باشه، میتونه تعبدی باشه. حواست به من باشه. نسبت به واجب، خب شما واجب تعبدی و توسلی رو میشناسید. واجب توسلی مثل چی؟ مثل شستن لباس. البته شستن نه برای کسی پیشو بگیری، تطهیر لباس. فنیش اینه دیگه، شستن که نه، تطهیر. اگر بله؟ اگر تطهیر میخوای بکنی لباس تو، شما تو خواب دیدی بعضیا تو خواب راه میرن، رانندگی میکنن، ها یه کارای اینجوری میکنن. حالا شما تو خواب لباس تو بردی زیر شیر گرفتی، هی فشار میدی. بعدم بیدار شدی صبح بهت میگن آقا تو خواب این کارو کردی، میگی نه من خواب بودم. اما لباس پاک شده. نه نیت میخواد، نه قصد قربت، هیچ چی نمیخواد. واجب انجام شده. بعد با اون لباس میتونی چیکار کنی؟ نماز بخونی، اشکال نداره. درست شد؟ چون واجب توسلیه. واجب تعبدی نه، نیت میخواد، قصد قربت میخواد، مثل نماز، روزه، حج، زکات و امثال این. خب این مال واجب. حرام آقا توسلی و تعبدی چجوریه؟ کی میتونه توضیح بده؟ حرام تعبدی، حرام توسلی. حرام نداریم؟ خب مثل چی؟ نگاه به نامحرم حرامه. توسلیه یا تعبدی؟ تعبدیه. یعنی اگر ببینید آقا، حرام توسلی مثلا حرمت شرب خمر یا حرمت نگاه به نامحرم، این آقا صرف و ترکش کفایت میکنه، نیت نمیخواد. همینقدر که شما شوربت خمر نکنی ها، همینقدر که نگاه به نامحرم نکنی، حرام رو ترک کردی. صرف و ترک کافیه. اما بعضی از چیزا آقایون صرف و ترکش کافی نیست. مثل چی؟ یعنی نیت میخواد. اگه گفتی مثل چی؟ مثل نخوردن و نیاشامیدن برای روزه. شما شب خوابیدی، نیت روزم نکردی. سه روز مسافرت بودی هیچی نخوابیدی، شب خوابیدی بعد از غروب پا شدی، نیت نکردی امروز روزه بگیری، نیت نکردی، نخوردی، نیاشامیدی، هیچ کدوم از بگید محرمات صوم رو انجام ندادی، هیچ کدوم از طروق رو انجام ندادی، اما چون نیت نکردی بگو روزه نیستی. یعنی توی ماه رمضان اگر شما بدون نیت قبل نماز صبح خوابیدی بعد نماز مغرب پاشدی روزه نگرفتی، با اینکه اگر بیدار بودی خوردن برات حرام بودا، اما این خوردنی که حرامه نیت میخواد، بی نیت فایده نداره، بی نیت شما ترک حرام نکردی، روزت به درد نمیخوره. پس حرام مثل واجب توسلی داره، کمکم کنید، تعبدی داره. حالا شیخ انصاری میفرماید شرط این وجوه ثلاثه که بگیم هر سه تا وجه محتمله ها، این است که هر کدام از وجوب و حرمت توسلی باشد. یعنی احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم حرام باشه، وجوب حرمت توسلی مورد نظر است، به گونه ای که تکلیف به مجرد موافقت ساقط بشه، یعنی نیت و قصد قربت نخواد. حالا چرا دوستان میگیم هر دو باید توسلی باشن تا این سه تا احتمال وجود داشته باشه؟ علتش اینه که دوستان اگر هر دو تعبدی باشه، یعنی چی هر دو تعبدی باشه؟ یعنی برای اسقاط تکلیف محتاج است به قصد امتثال تکلیف. صرف فعل توی وجوب، صرف ترک توی حرمت کافی نیست، باید به قصد امر یا به قصد نهی انجام بدیم. اگر اینجوری باشه ما نمیتونیم وجوب و حرمت رو هر دو رو کنار بزنیم و حکم به اباحه کنیم. مثلا اون بچه اول دیگه وجه نداره. چرا؟ چون حکم به اباحه در واقع میشود مخالفت قطعیه عملیه. وقتی شما حکم به اباحه کردی معناش اینه که مخالفت قطعیه عملیه کردی، چون حکم به اباحه معناش اینه که شما تو هیچ کدوم نه قصد امر میکنی نه قصد انجام بدی، قصد امر میکنی، ترکم بکنی قصد نهی نمیکنی. یعنی تو هیچ کدوم قصد لازم نیست، اباحه هست دیگه. ولو اباحه ظاهری ها، حکم به اباحه معناش این است که نه قصد امر میخواد نه قصد نهی. و اگر شما قصد امر نکنی قصد نهی نکنی قطعا مخالفت با واقع کردی، و مخالفت قطعیه عملیه دوستان جائز نیست. در واقع حکم به اباحه یا حکم به توقف معناش این است که نه فعل من به قصد امر است و نه ترک من به قصد نهیه، چون با حکم به اباحه یا توقف در واقع هر دو احتمال وجوب و حرمت ملغا میشه اندشاره. یعنی احتمال وجوب رو گذاشتم کنار، احتمال حرمت رو هم گذاشتم کنار، علی الظاهر حکم به اباحه کردم یا توقف کردم. لذا دوستان اگر هر دو تعبدی باشه اینجا دیگه اون احتمال اباحه ظاهری و توقف معنا نداره. چرا؟ تأخیر چرا؟ یا وجوب الاخذ به احدهما چرا؟ اون میسازه با اینکه تعبدی هم باشه. اما اگر احدهما تعبدی باشه چی؟ خوب عرضم رو دقت کنید، یعنی بین احتمال وجوب و احتمال حرمت یکیش کمکم کنید تعبدی باشه، یکیش توسلی. ها؟ اینجایی که یکیش تعبدیه یکیش توسلی، اینجا هم دوستان خودش دو جوره. یه وقت احدهما المعین تعبدی است، یعنی یکی از این دوتا معینن، مثلا قسمت حرمتش یا قسمت وجوبش، یکی معینن تعبدی باشه. ایشون میفرماد اگر احدهما المعین تعبدی باشد در این صورت هم حکم به اباحه یا توقف مشکله. چرا مشکله؟ چون باز منجر به مخالفت بگید قطعیه عملیه میشه. مثلا این دیگه مثال فرضیه ها، مثلا در نماز جمعه اگر واجب باشه کمکم کنید وجوبش تعبدی است، اما اگر حرام باشه حرمتش مثلا فرض کنید توسلی است. اگر حرام باشه در زمان غیبت، یک کسی بگه مثلا فتواش این باشه که در زمان غیبت مثلا ما امر به نماز جمعه نداریم، نباید نماز جمعه به نیت ورود خونده بشه، حرمتش توسلی باشه. تو این فرض دوستان حکم به اباحه و تخییر عقلی مکلف در مقام عمل، میدونه معناش چیه؟ معناش اینه که مکلف میتونه بدون امتثال امر، قصد امتثال امر نماز بخونه. شما وقتی حکم به اباحه میکنی یعنی چی؟ یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. اباحه که دیگه قصد نمیخواد، که قصد قربت نمیخواد، قصد امتثال امر، اصلا اباحه یعنی امری وجود نداره. من چجوری میخوام قصد امر بکنم؟ من که نمیدونم امری وجود داره. یعنی شما علی الظاهر حکم به اباحه کردی یا توقف کردی، معناش اینه که بدون قصد امتثال امر من میتونم چیکار کنم؟ عرض کنم خدمت شما این کار رو انجام بدم یا ترک بکنم. خب اگر انجامش وجوبش تعبدی باشه، چطور من میخوام نماز جمعه رو بخونم بدون قصد امتثال امر؟ اگر من نماز جمعه بخوانم بدون قصد امتثال امر با فرض اینکه نماز جمعه وجوبش وجوب تعبدیش مخالفت قطعیه عملیه میشود. درست شد؟ به خلاف صورتی که هر دو توسلی باشن. اگر هر دو توسلی باشن این مشکل پیش نمیاد. چرا؟ چون اگر هر دو توسلی باشن آقایون منجر به مخالفت بگو قطعیه عملیه نمیشه، چون هر دو توسلی هستند که قصد غربت که نمیخواد، قصد امتثال هم که نمیخواد، من بالاخره یا انجام میدم یا انجام نمیدم، صرف انجام و صرف ترک کفایت میکن. اگه واجب باشه صرف الفعل کافیست، اگر حرام باشه صرف و ترک کافیست، چون هر دو توسلیست دیگه، مخالفت قطعیه عملیه نمیشه. کما این که دوستان خوب دقت کنید، اگر احدهما غیر معین تعبدی باشه و احدهما غیر معین چی باشه؟ توسلی باشه. معین نها، من میدانم این یا واجبه یا حرام، از این دوتا هم یکیش تعبدی یکیش توسلی، اما کدوم تعبدیه نمیدونم، کدوم توسلیه نمیدونم، ها؟ اینجا هم دوستان مشکلی برای ما پیش نمیاد. اونجایی که مشکل پیش میاد مال وقتی است که یکی معیناً تعبدی باشه، اونجا حکم به اباحه معنا نداره. چرا غیر معینش اشکال نداره؟ میگه چون یکی غیر معین اگر تعبدی باشه یکی هم توسلی، اینجا باز مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ مثال بزنم براتون. مثلا دفن میت منافق یا واجبه، کمکم کنید، یا حرامه. فرض بکنید یکی از این دوتا، حالا نمیدونیم کدوم، دارم مثال فرضی میزنم، فرض کنید یکی از این دوتا تعبدیست یکی از این دوتا توسلی، حالا یا واجب تعبدیست حرامش توسلیه، یا حرامش تعبدیست و واجبش توسلی. مثال چون فرضیه یه مقدار تصویرش دقت میخواد ها، حواست هست چی میگم؟ اینجا دوستان اگر دفن بکنه بدون قصد امتثال، ما حکم به اباحه کردیم دیگه، اگر دفن بکنه بدون قصد امتثال هم مخالفت قطعیه عملیه نکرده. چرا مخالفت قطعیه عملیه نکرده؟ چون ممکنه وجوب دفن چی باشه؟ توسلی باشه، اینم دفن کرده دیگه، قصد قربت هم نکرده، شاید وجوب چیه؟ بگو توسلیست و اینم دفن کرده بدون قصد قربت. اگرم دفن نکنه در مقام عمل و دفن نکردنش هم بدون قصد قربت باشه، بدون نیت باشه، بازم مخالفت قطعی عملیه نکرده. چرا؟ چون ممکنه حرمت دفن توسلی باشه، یعنی هر کار بکنه ممکنه همون کارش چه فعل چه ترک، ممکنه همون کارش چی باشه؟ توسلی باشه، میگه اینم قصد قربت نکرده، مشکلی نداره که. بالاخره عرض کنم مخالفت قطعیه مخالفت احتمالیه شده ها، مخالفت احتمالیه که همه جا هست، اما مخالفت قطعیه عملیه نشده. من اجازه میخوام دوستان سه خط و نیم براتون بخونم تا برسیم به ادامه بحث. نگاه کنید، و محل هذه الوجود ما لو کانه، جایگاه این وجوه سگانه، یعنی اون جایی که هر سه وجه و هر سه احتمال وجود داره، اون صورتی است که لوکان کل من الوجوب و تحریم توسلیاً به حیث یسقط به مجرد المبافقه، اون صورتی که هر کدوم از وجوب و حرمت هر دوش توسلی باشه، به گونه ای که به مجرد موافقت با وجوب یا موافقت با حرام عرض کنم ساقط بشه. دوستان بزرگوار اینجا من یه توضیحی دادم، یه مقدمه ای آوردم، وجوب توسلی و تعبدی رو شما بلدید، مثالشو میدونید، تو اصول فقه خوندید، اما حرمت توسلی و تعبدی دقت میخواد. حرمتم گاهی توسلیه گاهی تعبدی، یعنی گاهی صرف و ترکش کافیه مثل شرب خم، اما گاهی مثل محرمات صوم، تروک صوم صرف و ترکش کافی نیست، صرف و ترکش کافی نیست، خوردن توی ماه رمضان حرامه، اما این حرام صرف و ترکش کافی نیست، باید با نیت باشه، بدون نیت باشه به درد نمیخوره، یعنی شما ترک حرام نکردی، دقت میکنید؟ اینو دقت بکنید. به حیث یسقط به مجرد الموافقه، حالا موافقت با وجوب یا حرمت، از دقت کنید، از لو کانا تعبدیین محتاجین الى قصد امتثال تکلیف، اگر هر دو تعبدی باشه و احتیاج به قصد امتثال تکلیف داشته باشه، این یک. او کان احدهما المعین کذالک، چرا کلمه معین رو آورد؟ چون اگر احدهما غیر معین تعبدی باشد مشکلی پیش، چون غیر معینه دیگه، شما هر کار انجام بدی، چه فعل رو انجام بدی، چه ترک رو در واقع موافقت با ترک بکنی، در هر دو صورت احتمال توسلی بودن اون کاری که شما موافقت کردی باش وجود داره. همینقدر که اون توسلی احتمالش هست، مخالفت قطعیه یا عملیه نکردی تو غیر معین، اما تو معینش نمیتونی این حرف رو بزنی. ولذا اگر هر دو تعبدی باشه یا یکی معیناً تعبدی باشه، لم یکن اشکالون فی عدم جواز ترحه ما و رجوع الالعباهه، دیگه از این سه تا وجه شما نمیتونی هر دو رو، یعنی هم وجوب رو هم حرمت رو کنار بذاری و رجوع به عباهه کنی یا توقف کنی. چرا؟ لعنهو مخالفتون قطعیتون عملیه، که توضیح مفصل دادن. سوال دارید؟ ببینید من استقرا نکردم، یعنی فرصت این کار رو نکردم که همه موارد رو استقرا تام بکنم ببینم همه مواردش مورد دارد. اما اجمالاً بله، بعضی از مواردش که قطعاً مورد داره، یعنی این احتمالاتی که ایشون مطرح میکنه حتی محتمله که همه مواردش هم چیز باشه، یعنی مصداق داشته باشه. اما این که بگم من بررسی کردم تک تکشو و مصداق واقعیشو پیدا کردم، نه، تو بعضی از مواردش من پیگیری نکردم.
دیگه توقفی در وجه دوم این فرقش با
احتیاط، اصلا احتیاط ممکن نیست، توقف ممکنه اما احتیاط ممکن، اصلا توقف شما بگو شباهتش به احتیاط چیه تا من فرقش رو بگم، اصلا شباهتی داره؟ مثل این میمونه که بگه فرق فرش با پنجره چیه، توقف و احتیاط هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. احتیاط یعنی شما کاری بکن که قطعا موافق واقع، تو وجوب و حرمت که من نمیتونم کاری بکنم که قطعا موافق واقع باشه.
احتیاط هم اینه که استاد من این کار نمی کنم، تو این توقف هم نمی
کنم. نه احتیاط این نیست که شما انجام ندی، شاید واجب باشه. چرا انجام نمیدی؟
محظوره.
اینه دیگه، فرضمون اینه که امر دائره بین وجوب و حرمته، چرا میگه احتیاط اینه که انجام ندم؟ اگه واجب بود چی؟ احتیاط این نیست که، تازه توقف هم معناش این نیست که طرف حرمت رو بگیره، توقف یعنی توقف تأخیر عقلی، نه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. خب دوستان بزرگوار، کنار این کیفکان بنویسید دلیل وجه یک. چه کار کردیم آقایون؟ از دیروز تا حالا وجه یک، وجه دو، وجه سه رو توضیح دادیم، بعد یه شرطی گذاشتیم برای این وجوه ثلاثه. حالا میخوایم بریم سراغ چی آقایون؟ بگید. دلیل. میخوایم بریم سراغ دلیل. الان میریم سراغ دلیل وجه یک. ببینید دوستان بزرگوار، ما توی وجه یک چی گفتیم؟ حکم به اباحه ظاهریه. حالا میخوایم دلیل بیاریم. اونایی که قائل به اباحه ظاهریه هستن در دوران امر بین وجوب و حرمت چی میگن؟ شیخ میفرماید که دلیل حکم به اباحه ظاهریه ادله ایست که عمدتاً دوستان همون ادله براءت است که در شبهات تحریمی اون ادله گذشت. اونا چیان؟ ببینید ما یه دلیل نقلی داریم، دلیل نقلی که تو شبهات تحریمی گفتیم، مانحنفی رو هم شامل میشه. روایت داره کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، شامل دوران امر بین محظورین هم. چطور شما اگه شک کردی شوربتتون حرامه یا حرام نیست میگه کل شیء لک حلال؟ اگه یک چیزی رو شک کردی واجبه یا حرامه، مثل دفن میت، میگه کل شیء لک حلال. حلال یعنی مباح دیگه، ها؟ مباح حتی تعلم انه حرام بعیده. این میشه اباحه ظاهریه. کل شیء تو این روایت شامل ما نهنفی که امرش دائره بین وجوب و حرمت است هم میشود. قایتش هم چیه؟ قایتش هم حتی تعلم انه حرامونه. تا وقتی علم به حرمت پیدا که، تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکردی آزادی، مباهه برات، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. این حتی تعلم انه حرامون بعینه، خوب عرضم رو دقت کنید، آیا این حتی تعلم انه حرامون بعینه شامل علم اجمالی هم میشود یا فقط شامل علم تفصیلی میشه؟ ظاهرش علم تفصیلیه، گرچه ما علم اجمالی هم در ما نحنفی به حرمت نداریم، اما علم اجمالی بین حرمت و وجوب داریم، یعنی علم اجمالی به اصل الزام داریم. اما ظاهر این حتی تعلم انه حرام بعینه این است که حرمت تفصیلی برایمون ثابت بشه. یا روایت دیگری داشتیم که باز تو شبهات تحریمیه مطرح کردیم، ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم. اون چه که خدای متعال علمش رو پوشانده از بندگانش، فهو موضوع عنهم، یعنی این از عهدهشون بگید برداشته شده، وضع شده، برداشته شده از اون عهده اونها. خب بیان چیه؟ تو دوران ام بین محظورین آقایون، خصوص وجوب و خصوص حرمت، علمش از عباد محجوب است. حالا که وجوب محجوبه، وجوب برداشته میشه. حالا که حرمت محجوبه، حرمتم برداشته میشه. هیچ کدوم از وجوب و حرمت عرض کنم معلوم نیست. هر دو رو میتونیم بگیم ما حجبه، یعنی مصداق ما حجب الله علمه عن العباد هست، ولذا فهو و موضوع عنهم شامل وجوب و حرمت میشه. ایشون بعد از این دوتا حدیث میگه و غیر ذلک من ادلتهی حتی قوله علیه السلام. خوب دقت کنید، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. یعنی اون دوتا روایت اول رو که میگه، میگه روایات دیگه هم همینجور، حتی این روایت. چرا دوستان نسبت به این روایت میگه حتی؟ این حتی این روایت یعنی چی؟ خوب عرضم رو دقت کنید، این روایت دو تا نقل داره. یه نقل این روایت مال مثل مرحوم صدوقه که صفحه 43 گذشت. روایتی که ما صفحه 43 تو همین جلد نقل کردیم اینه، کل شیء، دقت کنید، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اما دیگه بعدش او امرون نداره. بعضی از نقل ها داره حتی یرد فیه نهیون او امرون، نقل صدوق این او امرون رو نداره. آقایون بزرگوار، اگر او امرون نباشه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اگر این باشه کمکم کنید، این مربوط به شبهات تحریمی است و برای ما نحنفی که دوران ام بین وجوب و حرمت کارایی نداره. میدونی چرا؟ چون میگه هر چیزی مطلق تا وقتی که نهیش بیاد. این تا وقتی که نهیش بیاد یعنی شک و شبهه من و شما سر چیه؟ سر وجود و عدم وجود نهیه. انگار ایشون استظهار میکنه ازش که داره در مورد شبهات تحریمیه حرف میزنه. تو شبهات تحریمیه میگه تو آزادی، یعنی حکم به اباحه کن. اما دوستان بزرگوار، شیخ طوسی برخلاف صدوق در امالی این روایت رو اینجوری نقل کرده، میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. آقایون بزرگوار، در دوران امر بین وجوب و حرمت علم به ورود نهی یا امر بفرمایید داریم، بالاخره یا امر داریم یا نهی داریم. آیا این روایت طبق نقل شیخ طوسی شامل دوران امر بین محظورین میشه یا نه؟ شما میگید گفت حتی یرد فیه نهی او امر، در دوران ام بین محظورینم یا امر اومده یا نهی اومده، ولذا روایت مطلقون شاملش نمیشه. نمیتونیم بگیم کل شیء مطلق عرض کنم، چون حتی یرد فیه نهیون او امرون هست. چی جواب میدیم؟ شیخ میگه نخیر، این روایت شامل دوران ام بین محظورین میشود، این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید حتی یرد فیه نهیون او امرون معناش میدونی چیه؟ معنای این عبارت حتی یرد فیه نهیون او امرون این است که یکی از نهی یا امر برای ما معلوم باشد به علم تفصیلی، یعنی مکلف امر در موردش اومده باشه و مکلف علم تفصیلی به اون امر داشته باشه، یا نهی وارد شده باشد و مکلف علم تفصیلی به اون نهی داشته باشد، نه اینکه اجمالا یکی از امر و نهی وارد شده باشه ولو ما ندونیم کدوم یکیش وارد شده باشه. پس روایت رو شیخ اینجوری معنا میکنه، میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، یعنی هر جا میدونی نهی وارد شده مطلق نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی به علم تفسیری. هر جا میدونی امر وارد شده باز مطلق نیست. کجا مطلقه؟ اونجایی که علم به وجوب نداریم، یک مورد، یا علم به حرمت نداریم. شامل می شود صورتی را که من می دانم یکی از امر و نهی اومده اما نمی دونم امر اومده یا نهی اومده. اینجا هم من علم تفصیلی چون به احدهما ندارم میشه جزء مواردی که کل شیء مطلق شاملش میشه، و کل شیء مطلق دوستان شامل ما نحن فی که شد دلالت بر اباحه داره، ولذا ایشون میفرماید حتی این روایت هم دلالت بر اباحه داره. نگاه کنید یه پاراگراف بخونیم. و کیفکان فقط یقال فی محل کلام بل اباحه ظاهرا، گفته شده در محل کلام به اباحه ظاهری، یعنی اون وجه اول. چرا؟ ایشون دوتا روایت اول میاره، لعموم ادلت لعباحت الظاهریه مثل قولهم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و قول علما که میگن قول اهل بیت عصمت و طهارت معصومین که فرمودن ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم. خب ببینید، ما نحن فی که دوران ام بین محظورین است، ها، من علم به حرمت ندارم، از مواردی است که حجب الله علمه عن العباد، لذا این دو تا روایت شاملش میشه، و لذا میفرماد فان کل من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباد علمه، ها، علمش از بندگان محجوب شده، و غیر ذلک من ادلته، حتی قول امام علیه السلام که فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. آقایون صفحه 43 رو بیارید، صفحه 43 دوستان همین روایت نقل شد، اما اونجا داشت فی مرسلت الفقی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. حواست باشه نری اون صفحه 43 رو ببینی بگی شیخ یه جا نهیون میاره یه جا نهیون او امرون میاره. حواست باشه ما دو تا نقل داریم، نقل صدوق او امرون رو نداره، اما نقل شیخ طوسی تو عمالی او امرون رو داره. این توجه رو بکنید، ولذا میگه علا روایت شیخ، طبق روایت شیخ طوسی در عمالی. درست شد؟ حالا چرا این روایت شامل ما نحن فی هم میشه؟ چون ایشون گفت حتی این روایت چرا این شامل میشه؟ میگه از ظاهر ورود و احده ما به حیث یعلم تفصیلا، چون وقتی میگه حتی یرد فیه نهیون او امران، مرادش علم تفصیلی به امر یا علم تفصیلی به نهیه، نه علم اجمالی به احده ما. نه، اگر شما علم تفصیلی به نهی داشتی دیگه مطلق نیست، اگر علم تفصیلی به امر داشتی دیگه مطلق نیست، اما در غیر این دو صورت مطلقه، ولو شما علم اجمالی به احدهما داشته باشی. ولذا میگه فیست و هنا انه لم یرد و امر ولا نهی در ما نحن. هنا یعنی چی؟ کمکم کنید. هنا یعنی تو دوران ام بین محظورین، تو محل بحث ما که دوران ام بین محظورین است، یستق که لم یرد امرون ولا نهیون، یعنی نه امر تفصیلی به صورتی که یعلم تفصیلا وارد شده، نه نهی وارد شده به صورتی که یعلم تفصیلا، گرچه من علم اجمالی به احد همان داشته باشم. درست شد؟ اینم تا اینجا هازا کله. دیگه انشالله عمری باقی باشه جلسه بعد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. آه.